ساعت 5 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. وزارتخانه خارجه آمریکا اسناد محرمانه مربوط به سرنگونی دولت محمد مصدق را منتشر کرد. سپاه پاسداران از انهدام یک گروه مسلح در سیستان و بلوچستان خبر داد. و مقامات قطری میگویند قرارداد 12 میلیارد دلاری با آمریکا نشانگر حمایت قوی واشنگتن از قطر است. وزارت خارجه آمریکا سرانجام روز پنجشنبه 25 خرداد مجموعی از اسناد محرمانه مربوط به وقایع 28 مرداد را که به سرنگونی دولت محمد مصدق منجر شد منتشر کرد. این بار در اسناد منتشر شده تنها برخی اسامی و گاهی یکی دو جمله همچنان محرمانه باقی مانده است. این اسناد در 4 بخش منتشر شده و اوضاع ایران قبل از سرنگونی دولت مصدق، طراحی و اجرای عملیات موسوم به تی پی آژاکس در مرداد ماه سال 1332 و پیامدهای این عملیات را شامل می شود. بر سر انتشار کامل اسناد مربوط به سرنگونی دولت محمد مصدق و مداخله سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا در آن عملیات، دهه‌ها در آمریکا بحث و اختلاف نظر وجود داشت و با وجود تاکید کنگره، دولت‌های آمریکا تا به حال از انتشار کامل این اسناد خودداری کرده بودند. تنها در سال 2013 میلادی است سازمان CIA با انتشار اسنادی به نقش خود در عملیات آژاکس به طور سربسته اشاره کرده بود. روابط عمومی نیروی زمینی سپاه پاسداران از انهدام یک گروه مسلح در منطقه عمومی قصرقند در سیستان و بلوچستان با همکاری نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات خبر داد. در اطلاعیه سپاه که روز پنجشنبه منتشر شد، آمده است در عملیات در ارتفاعات قصرقند یک دستگاه خودروی حاوی 600 کیلو مواد منفجر منهدم شده و 5 بمب آماده اقدام انتحاری و بیش از 700 کیلو مواد منفجره کشف و ضبط شده است. این اطلاعیه می‌افزاید عملیات تعقیب افرادی که تروریست‌های تکفیری خوانده شدند در منطقه ادامه دارد. به دنبال حملات روز 17 خرداد در آرامگاه آیت الله خمینی و ساختمان اداری مجلس شورای اسلامی، ایران از کشتن و بازداشت گسترده افراد مظنون به ارتباط با گروه حکومت اسلامی همان داعش خبر داده است. مقامات رسمی در کشور قطر میگویند قرارداد 12 میلیارد دلاری اخیر با آمریکا برای خرید جنگنده‌های F-15 نشانگر حمایت قوی آمریکا از حکومت قطر است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر قطر را متهم کرده بود که به طور سنتی و در سطوح بالا حامی تروریسم بوده است و از این کشور خواست سریعاً به حمایت از گروه‌های تروریستی پایان دهد. با وجود این، یک مقام قطری روز جمعه به خبرگزاری رویترز گفت قرارداد خرید 36 فروند هواپیمای F-15 که روز چهارشنبه میان وزرای دفاع دو کشور در واشنگتن امضا شد، به روشنی نشان می‌دهد که حمایت آمریکا از قطر ریشه‌های عمیقی دارد و با تغییرات سیاسی عوض نمی‌شود. عربستان سعودی و شماری از متحدانش 11 روز پیش کلیه روابط خود را با دوحه قطع کرده و تمام مسیرهای انتقالی به این کشور را بستند. و سرانجام این که روسیه میگوید در بمبارانی که در ماه می گذشته حدود یک ماه پیش در حومه رقه انجام داد، ابوبکر بغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی یا همان داعش را کشته است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، وزارت دفاع روسیه روز جمعه با انتشار بیانیه اعلام کرد در حمله جنگنده‌های این کشور به یک گردهمایی رهبران داعش که روز 7 خرداد در حومه جنوبی رقه در سوریه تشکیل شده بود، علاوه بر ابوبکر بغدادی 30 تن از رهبران رده میانی داعش و 300 تن از نفرات آن نیز کشته شدند. ساعت 5:04 است در ایران. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری بریم. آلمان و اتریش از مصوبه اخیر سنای آمریکا که خواهان وضع تحریم‌های جدید علیه کشور روسیه است به شدت انتقاد کردند. این نخستین بار از بروز تنش‌های اخیر میان روسیه و غرب است که کشورهای اروپایی علناً در مقابل سیاست آمریکا موضع می‌گیرند. جزئیات بیشتر را بشنوید از آنا رایسکایا.
وزیر خارجه آلمان و صدر اعظم اتریش در بیانیه مشترک مصوبه اخیر سنای آمریکا پیرامون تشدید تحریم‌های ضد روسی را مورد انتقاد قرار دادند. در بیانیه‌ای که متن آن پنجشنبه در پایگاه وزارت خارجه آلمان منتشر شد، دو کشور در ابتدا تأکید می‌کنند که از سال 2014 اروپا برای تنبیه روسیه به دلیل الحاق غیرقانونی کریمه و مداخله در شرق اوکراین با آمریکا همگام بوده. اما به گفته آنها، آخرین اقدام واشنگتن برای تشدید مجازات روسیه مغایر قوانین بین الملل است. آلمان و اتریش آمریکا را متهم می‌کنند که برای حمایت از حوزه نفت و گاز آمریکا در پی بیرون راندن روسیه از بازار انرژی اروپا است. زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان و کریستیان کرن صدر اعظم اتریش در این بیانیه از واشنگتن می‌خواهند مانعی به اجرا گذاشتن تحریم‌های تصویب شده سنا شود. الکساندر باونوف کارشناس مسائل بین‌الملل اختلاف ها میان کشورهای اروپایی و آمریکا را بی‌سابقه توصیف می‌کند.
У этой проблемы две стороны. Там одна часть это политика очень часто вмешивается.
این مسئله دو بود دارد. در بعد اول با حمایت از طرح‌های مشترک گازی با روسیه، آلمان مهمترین کشور عضو اتحادیه اروپا به روسیه چراغ سبز نشان می‌دهد و می‌گوید در دفاع از طرح گازی جریان شمالی حتی در مقابل آمریکا خواهد ایستاد. بعد دوم از این مهمتر است و شاهد بروز شکاف میان کشورهای غربی هستیم. هیچگاه رهبران اروپایی از سیاست آمریکا در قبال روسیه به این شدت انتقاد نکرده بودند. همچنین اروپایی‌ها مشخصاً به زد و خوردهای داخلی در واشنگتن واکنش نشان می‌دهند و در زمینه بهبود روابط با روسیه حامی ترامپ در مقابل عقاب‌های سنا هستند. همزمان پایتخت‌های اروپایی به کاخ سفید نشان می‌دهند پیگیر منافع خودشان خواهند بود و نه ابتکارهای واشنگتن. در این شرایط هر تحولی امکان‌پذیر است.
سنای آمریکا با اکثریت قاطع آرا طرح تحریم‌های جدید علیه روسیه و ایران را تصویب کرد و اکنون قرار است این لایحه در مجلس نمایندگان به رأی گذاشته شود و در صورت تصویب به امضای رئیس جمهور آمریکا برسد. این لایحه در ابتدا برای تحریم ایران طراحی شده بود، اما سناتورهای آمریکایی با افزودن متمامی به آن تحریم‌های روسیه را نیز در مصوبه خود گنجاندند. کاخ سفید پنجشنبه اعلام کرد تحریم‌هایی که تاکنون علیه روسیه تصویب شده کفایت می‌کند، اما اگر رئیس جمهور آمریکا با این مصوبه مخالفت کند، از اجرای تحریم‌های جدید علیه ایران نیز ممانعت خواهد کرد. در بخش تحریمی روسیه، افراد و نهادهایی که مظنون به مداخله در انتخابات اخیر آمریکا، کمک به دولت بشار اسد و درگیر در فساد و نقض حقوق بشر در روسیه هستند و همچنین بخش‌های از اقتصاد روسیه هدف تحریم قرار خواهند گرفت. چنانچه این تحریم‌ها تصویب شود، شرکت‌های اروپایی که در طرح‌های مشترک با روسیه از جمله در زمینه انرژی همکاری می‌کنند، متضرر خواهند شد. گریگوری ترافیمچوک، کارشناس مسائل بین‌الملل می‌گوید، اروپا دلخور است که واشنگتن تحریم‌های روسیه را بدون هماهنگی با بروکسل وضع می‌کند.
آمریکایی‌ها می‌خواهند روسیه را به منظور دخالت در انتخابات که برای آنها مسئله ای ثابت شده است تنبیه کنند. هرچند روسیه هر گونه دخالت را تکذیب می‌کند. اروپایی‌ها درباره تحریم‌های ضد روسی دو دستند و تاکنون نتوانستند بین خودشان تشدید تحریم‌ها را هماهنگ کنند. اما از واشنگتن انتظار دارند گام‌های خود را با اروپا هماهنگ کند. اینکه تا چه حد این موضع معقول است جای سوال دارد.
ایران احتمال اعمال تحریم‌های جدید آمریکا را نقض برجام خوانده. روسیه نیز به این طرح واکنش تند نشان داد. رئیس جمهور روسیه با متهم کردن غرب به پیگیری سیاست بازدارندگی روسیه اعلام کرد دلیل برای اعمال تحریم‌های جدید وجود ندارد. همزمان گازپروم جمعه برای نخستین بار رسما اعلام کرد از مذاکره با کمیسیون انرژی اروپا درباره خط انتقال گاز جریان شمالی دو خودداری می‌کند. این خط لوله قرار است گاز روسیه را با دور زدن اوکراین به شمال اروپا انتقال دهد و آلمان از حامیان اصلی این طرح است، در حالی که کشورهای اسکاندیناوی و کشورهای حوزه بالتیک مخالف آن هستند و همچنین اتحادیه اروپا افزایش وابستگی به گاز روسیه را تهدید برای امنیت انرژی اروپا می داند. در آخرین مصوبه تحریمی سنای آمریکا از جمله بر مخالفات واشنگتن با احداث این خط لوله تاکید شده، مسئله ای که خشم آلمان و اتریش را برانگیخته. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3 و نیم بعد از ظهر تا 10 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7 و نیم شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
نوبت میرسه به پخش یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا، مجله ملاقات، کاری که به کوشش همکارم مهتاب وحیدی راد آماده شده.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. دانش آموخته رشته روانشناسی در مقطع کارشناسی ارشد و استاد مؤسسه آموزش عالی مجازی بهائیان است که همکنون روزگار خود را در زندان رجای شهر کرج می‌گذراند. کیوان رحیمیان، شهروند بهائی 52 ساله ساکن تهران، از مهر ماه سال 91 در زندان به سر می‌برد و خانواده‌اش می‌گویند او باید شهریور ماه، یعنی 3 ماه دیگر، آزاد شود. او که در تمام مدت بازداشت و بازجویی از دسترسی به وکیل مدافع محروم بود و در نهایت هم وکیل تسخیری دفاع از او را بر عهده گرفت، در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی از طریق تدریس در دانشگاه آنلاین بهائیان متهم و به 5 سال زندان محکوم شد، حکمی که شهریور ماه 91 در دادگاه تجدید نظر تأیید شد و چند روز بعد هم به اجرا درآمد. کیوان رحیمیان در این سالها از مرخصی محروم بوده و با آزادی مشروطش هم مخالفت شده. او فقط یکی دو بار برای درمانهای پزشکی به بیمارستان منتقل شده است. این شهروند بهایی پیشتر در سال 83 هم به دلیل فعالیت‌های مذهبیش بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بود. کیوان رحیمیان در حالی برای اجرای حکمش روانه زندان شد که فقط چند ماه از مرگ همسرش می‌گذشت و تنها سرپرست دختر 12 سالش بود. او یک سال و نیم پیش در نامه‌ای از زندان که آن را خطاب به همسر درگذشته‌اش نوشته بود، از روز ابلاغ حکمش گفته بود. روزی که برخی از دوستان و آشنایانش به او گفته بودند دست دخترش را بگیرد و از ایران برود، اما او نرفت. کیوان رحیمیان لحظه وداع با تنها فرزندش ژینا را در نامه‌اش به تلخی توصیف کرده است، با غمی سنگین در میان گریه های دخترش. ژینای 12 ساله تازه مادرش را از دست داده بود که پدرش هم برای 5 سال راهی زندان شد و سرپرستی او را مادر بزرگ بر عهده گرفت. مادر بزرگی که همسرش رحیم رحیمیان، یعنی پدر کیوان کریمیان، از اعدام شدگان سال 63 خورشیدی بود.